گذرد، گرچه رشته این قطعه سیاسی بس پیشتر از سال 1377 و طول و دراز دانسته شده است. فرشته قاضی و ادامه بررسی های قطعه سیاسی زنجیره‌ای.
فاجعه آن روز نه تنها خبر مرگ مجید بود، بلکه بازگویی این خبر برای پسر 15 ساله ام بود و معمایی که در نگاه این بچه می دیدم و سؤالی که تمام وجودش را فرا گرفته بود: چرا؟ این رنجیست که تا روزی که زنده باشم با خودم همراه دارم. مهشید شریف، همسر مجید شریف، در مصاحبه با رادیو فردا از رنج 22 ساله رو بودن و قتل او میگوید. نویسنده و مترجمی که 2.5 سال بعد از بازگشت به ایران در روز 28 آبان ماه 1377 با لباس گرم کن از خانه مادرش در یوسف آباد تهران خارج شد و 6 روز بعد در 4 آذر ماه خانوادهش پیکر بیجان او را در پزشکی قانونی شناسایی کردند. وزارت اطلاعات مسئولیت قتل آقای شریف را بر عهده نگرفت و مهشید شریف میگوید علت مرگ مجید را نامعلوم اعلام کردند و از زمانی که خانواده پیگیری میکرد با مانع تراشی های خیلی جدی مواجه شدند. هرگز حاضر به پذیرش پرونده شکایت نشدند و اصرارشان برای اینکه این قتل را نادیده بگیرند از سوال هایی است که نه تنها برای خانواده مجید شریف بلکه برای جامعه روشنفکری هم مطرح است. با مهشید شریف، همسر مجید شریف در سوئد، من فرشته قاضی گفتگو کردم درباره قتل مجید شریف و تبعات آن.
اگر برگردیم به 22 سال پیش و اون رو بودن آقای شریف و اون در واقع قتلی که اتفاق افتاد، زمانی بود که ایشون تازه بعد سالها به ایران برگشته بودن. برای چی برگشتن ایران؟
ببینید، این اون چی که من در این رابطه میتونم بگم طبیعتاً نظر شخصیه، میتونه دقیقاً همینطور نباشه، ولی برداشت من از این برگشت این بود که در اصل مجید تمایل داشت به این نقطه رسیده بود که کار سیاسی که اون برای خودش در نظر گرفته بود در خارج کشور به بنبست رسیده بود، یعنی به این معنا که پویایی و تکاملی دیگه در اون حرکتی که شروع کرده بود نمیدید. به همین دلیل از اونجایی که یک آدم جستجوگر و خلاقی بود، بنابراین در این تأملات خودش به این نتیجه رسیده بود که تمایل داره برگرده به ایران و شکل دیگری، نوع دیگری مبارزه کنه.
و برگشتن فهم کنم 3 سال بود برگشته بودن این اتفاق افتاد، درسته؟
بله، از به اصطلاح اواخر سال 74 تا 28 آبان 77 که به مرگش منجر شد.
دقیقاً شیوهی که در رابطه با آقای شریف انجام گرفت شیوهی بود که در رابطه با آقای مختاری، آقای پوینده هم انجام شده بود و همون سال و همون حول و حوش هم بود تقریباً. ولی آقای شریف رو مثل خیلی از نویسنده های دیگه مسئولیتش رو به عهده نگرفت جمهوری اسلامی. در این مورد شما چی فکر میکنید؟ چرا اون 4 تا رو پذیرفتن آقای شریف و بقیه رو نپذیرفتن؟
ببینید، این سوال نه تنها برای خانواده مجید شریف مطرحه، بلکه برای جامعه روشن فکری مطرحه و من فکر میکنم که ما هنوز به یک جواب قانع کننده نرسیدیم. در ساده ترین شکل شاید بشه عنوان کرد و خودمون رو قانع کنیم به این که به هر حال این دسیسه‌ای بود که در کنار بقیه یا دسیسه های رژیم جمهوری اسلامی شکل گرفت، اما هنوز بعد از این همه سال‌ها ابعاد این انتخاب که چطور چهار قتل رو پذیرا هستن و دو قتل دیگر، و شاید میخوام امروز اضافه کنم که قتل آقای حمید حاج زاده هم در همون دوران ها اتفاق افتاده بود و خانواده پیگیر بودن، ولی با خصومت ویژه‌ای در واقع این پرونده ها رو پس زدن و پذیرا نشدن. بنابراین این یک سوال اساسی برای همه ما، برای جامعه ما و جامعه روشن فکری ما، که من امیدوارم روزی بتونیم جواب مشخصی برای این سوال داشته باشیم.
شما و فرزندتون خارج از کشور بودید، چجوری این رو خبردار شدید و برگشتید ایران؟ چی فکر کردید؟
اول به سوال اول شما پاسخ میدم که در به اصطلاح عصر 4 آذر با من در ابتدا تماس گرفته شد که من آشنایی نداشتم با این صدا، فرد رو نمیشناختم. بعدها و خبر مرگ مجید رو به من دادن، بعدها که جستجو میکردم دقیقا مطمئن نیستم، ولی به نظرم چیزی در گوشه از حافظم بود که از دفتر آقای بنی صدر تماس گرفته بودم، که تقریبا به فاصله 10 دقیقه رو به بعدش که خانواده منو در جریان گذاشتن. اولین واکنش من به طور شخصی برای شما بگم که در واقع دلم میخواست که اون روزها و اون ساعتها ایران باشم. بعد برای گرفتن پاسپورت اقدام کردم که به بهانه بسیار واهی در واقع پاسپورتی به من داده نشد تا 1 سال بعد. اما این در واقع بخشی که به خود من مربوط می شد. اما فاجعه اون روز نه تنها خبر مرگ مجید برای من بود، بلکه بازگویی این خبر برای پسر 15 سالم بود، که بچه‌ای که تمام عمرش رو در خارج کشور گذرونده در یه جامعه مثل جامعه سوئد، از همون بچگی با ارزش‌های انسانی آشنا شده توی این جامعه. حالا من باید بهش گفتم که پدرش رو کشتم. معمایی که اون شب من در نگاه این بچه دیدم، سوالی که تمام وجودش رو گرفته بود و قاصر از این که بتونه کلمه ای رو اون کنه، این رنجی که من قطعا تا روزی که زنده باشم با خودم امراه دارم. فقط یک کلمه به من میگفت و میپرسید چرا، و من هنوز بعد از 22 سال برای چرای اون جوابی ندارم.
بعد الان 22 سال گذشته، پویا هم خب بزرگتر شده، با خیلی واقعیات بزرگتری در رابطه با پدرش آشنا شده و اون رفتارها، اون اتفاقهایی که افتاده، بعد نظرش چی بود؟
ببینید، خب دوران نوجوانی سختی رو طی کرد، در ابهام، در یک فضای ابستره، برای اینکه خیلی وقتی که منو رو در جریان خبرها میگذاشتم، وقتی که از شرایط ایران براش میگفتم، وقتی از عزاداری ها براش میگفتم، وقتی از حمایت مردمی میگفتم، از اینکه بسیاری در کنار ما هستن و با ما همدلی میکنن در این عزاداری، براش خیلی خیلی سخت بود که بفهمه چی در دوره برش میگذره. و من تلاش این بچه رو میدیدم که چطور سعی میکنه این دو دنیای بسیار متفاوت رو، دنیای روزانه زندگیش رو در یک جامعه مثل اینجا، و بعد اون فضای انتظایی که من برش به وجود آورده بودم و به اطلاعش میرسوندم و در واقع میخواستم که بدونه که چی میگذره، این تلاش اون برای درک این اون چیز رو که اون نقطه‌ای که ما بهش رسیده بودیم بسیار بسیار سخت بود. در مورد اینکه چه اتفاقی افتاد، اون کم کم در پروسه ای که بزرگ می شد با مسائل زیاد آشنا شد، با مسائل ایران آشنا شد، اما در نهایت راه دیگری رو برای زندگی برای خودش انتخاب کرد که امروز میتونم بگم که جز افراد نادری هستش که در سوئد روی زمینه‌های هوش مصنوعی کار میکنه و بسیار هم به کارش به ایده‌هاش علاقه‌منده و حیات خودش رو در اون فضا جستجو کرده.
شما موقعی که رفتید ایران پویا هم با شما بود، برده بودید؟
نه، اون یک سال بعد من در به اصطلاح اولین سالگرد مجید به ایران رسیدم، همون شب رسیدم. پویا همراه من نبود و نمیخواستم که همراه من باشه، برای اینکه بچه زیر 18 سال بود و من هیچ ایده ای نداشتم چه اتفاقی میتونه بیفته. و در گفتگوهایم که با خانواده مجید، پدر مادرش داشتم، بنابراین اونا خیلی تأکید داشتم برای اینکه حداقل پویا رو حفظ کنیم. پدر مادر مسنی داشت، پدر مادر اون در 83 سالگی، پدرش 83 سال و مادرش 82.1 سال بود که این مرگ مواجه شدن. یک حراس خاصی رو من درشون می دیدم که مواد اتفاقی برای پویا بیفته و واقعا عمیقا درخواست می کردن که حداقل من این به عنوان وظیفه زندگی بر خودم قائل باشم، به محصی که 18 ساله شد، برای اینکه بتونه به خانمه بادی وکالت بده که بعد از مرگ مادر بزرگش پرونده پدرش رو دنبال کنه. با هم ایران رفتیم.
اون موقع دیگه شروع کرده بود خودش به پیگیری، اینطوری که اشاره میکنید، با چی مواجه بود؟ در نهایت هیچ پاسخ درستی به خانواده شما ندادن، در واقع اصلا قتل آقای شریف رو به رسمیت نشناختن، درسته؟
بله، با وجود این که ندونم کاری هاشون، البته که بسیار تظاهر میکنن که آدم های باهوشی هستن و میتونن انسان های دیگری رو به این شکل بگیرن و به قتل برسونن، اما به هر حال جواز مرگ مجید رو به عنوان علت مرگ رو نامعلوم اعلام کرده بودن و بعد از اون هم از زمانی که خانواده پیگیری میکرد که علت این نامعلومی چیه و در جستجوی اون علت بود که خب با مانع تراشی های خیلی جدی مواجه شد. یعنی در واقع پرونده شکایت رو هرگز اون حاضر به پذیرشش نشدن، اصرارشون برای این که این قتل رو نادیده بگیرن باز هم به نظرم سوال هایی هستش که باید در آینده جستجو کنیم. به واقع من جواب برای سوال شما ندارم. اما در رابطه با پویا، بخش اول سوالتون بود، به نظرم در اولین سفری که داشتم با یه تضاد عجیبی مواجه شد. یعنی پدری که عالی ترین تحصیلات دانشگاهی رو داشت در دورشته مختلف فیزیک و علوم انسانی، بالاترین رتبه ها رو در دانشگاه ایران، فرانسه و آمریکا داشت، به زبان های مختلفی مسلط بود، قدرت تحقیق، فکر و جوشش و جنبش داشت. من یادم میاد اولین سوال هایی که توی ایران از من میکرد این که خب یک آدمی با این مشخصات خیلی راحت میتونست به جنبش های فکری جهانی بپیونده به جایی که برگرده ایران. این در واقع اصلی ترین سوالی بود که داشت. میتونم بگم در عالم نوجوانی خودش در جستجوی این سوال بود که پدرش با این مشخصات ویژه‌ای، با این درک و توان از و اندوخته علمی، اندوخته قابل توجه و قابل استاندارد در سطح جهانی، برای چی باید بپذیره، چون این ریسکی رو در زندگیش بپذیره و به ایران برگرده. نمیتونم بگم که من جواب این سوال رو به درستی به اون میتونستم بدم یا خود اون پیدا کرد، اما فقط میتونم بگم در گفتگوهایی که آخر سفر داشتیم او تنها پذیرفت فقط یک احساس اعتماد به یک مردمی که زندگی رو جور دیگه میخوان، میتونه کسی رو با این مشخصات به ایران برگردونه و اون میخواست که در این پروسه در کنار مردم باشه. چیزی که به نظرم بسیار بسیار مهمه که ما هر سال روش تکیه کنیم این حرکت دادخواهیه. اگر در ابتدا سالهای اولیه خانواده ها بودن و قشری در اطراف این خانواده ها، به واقع امروز مسئله دادخواهی از این قتل‌های بی‌رحم بسیار بسیار فراتر از خانواده ها رفته. چیزی که همه ما رو خیلی خیلی خوشحال میکنه در یک جنبش مردمی به این عنوان اگر من ازش اسم ببرم، تونست در طول این سالها هم استقلال دادخواهی خودش رو حفظ بکنه و هم بتونه دلها و وجدانهای آزاده دیگری رو به سمت خودش بیاره و این من رو بسیار بسیار خوشحال میکنه.
چیزایی از رفت پس که تو مونده، نقشا رو قلب مکوبونده، از سوی زخمه که سوزونده، حل نمیشه نره فرمول بش. یه رو با هم خوشی، یه رو دوا میدی به هم ها حرف باش. نمیخوام عادت کنم چون که نتیجه هنو همونه با وقت کنم. میگن داشی یا بده بره، بوده قبلن با کیا اله بره، تو هم حرفای دوستا شرو بره، میگن عرف کجاست با کیاست بله بره. گاهی میگم قطع کنیم، گاهی میگم قطع کنیم بشینیم دیر میشه، گاهی میگم نکنیم چند ماهی صبر کنیم ببینیم چی میشه.
بیا با من بریم، چرا درگیر آیندشی، هنوز وقت زیاده، آره وقت زیاده، بخوایم آدم بشیم. بیا با من بریم، چرا درگیر آیندشی، هنوز وقت زیاده، آره وقت زیاده، بخوایم آدم بشیم. وقتی همرامی، وقتی اون بالا روی ابر سواری، به هم قول میدیم اما تنها نذاری،
کار رادیو فرداست که همراه شماست.
To believe it, maybe I'm dramatic. I don't wanna seem it. I don't wanna panic. I'm a sad girl in this big world. It's a mad world. All of my friends know it's heaven. You're a bad thing. I'm slowly sinking, bubbles in my eyes now. Maybe I'm just dreaming. Now I'm in the sad club, just trying to get a bag. But
lonely,
I'm a sad girl in this big world. It's a mad world. All of my friends know it's happening. You're a bad thing.
گالری ایران شهر میزبان نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان قاف است. این نمایشگاه که به همت امیر هوشنگ اردویی و به صورت آنلاین برگزار می شود، آثاری از 30 هنرمند نقاش از جمله مهرداد محب‌علی، فریده شاه سوارانی و کریم نصر را به معرض دید عموم می گذارد که فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 1379 آغاز کردند. هنرمندانی که راه را با هم پیمودند و حالا پس از گذشت 16 سال در میانه این راه با برگزاری این رویداد به دوری و نزدیکی هدفشان می‌اندیشند. نمایشگاه گروهی قاف تا پایان آذر ماه در ایران شهر artgallery.com میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.
بگیری نکن
پاشو گم کنه.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
صدای نام نم بارون، تو که نیستی چه دلگیره، هوا وقتی میشه ابری دلم واسه تو میگیره. منم قطره بارون که میشینه روی موهات، اگه حتی شکستم من نیاری خم به ابروها. من دلم بارون خواست، بارون دلم خواست، چند قدم با تو خیابون دلم خواست، فقط چند ثانیه پیش تو باشم، با تو چند تا جمله آروم دلم خواست. دلم بارون خواست، بارون دلم خواست، چند قدم با تو خیابون دلم خواست، فقط چند ثانیه پیش تو باشم، با تو چند تا جمله آروم دلم خواست. لای پشت سرت باشه، حواست باشه، شاید این مسیر آخرت باشه. چشاتو بستی رو اسمی که خواستی رو تنت باشه، عجب دنیای نامردی که عشقت دشمنت باشه. من دلم بارون خواست، بارون دلم خواست، چند قدم با تو خیابون دلم خواست، فقط چند ثانیه پیش تو باشم، با تو چند تا جمله آروم دلم خواست. دلم بارون خواست، بارون دلم خواست، چند قدم با تو خیابون دلم خواست، فقط چند ثانیه پیش تو باشم، با تو چند تا جمله آروم دلم خواست.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
یک نفر خسته و تنها، بغض من پیش دلت جا ماند، بی تو آدم سابق نشده، من دیگر عاشق نشده، بودی هوای مرا، حیف که ماجرای هم نشدی،
ما برای هم نشدیم بروی تو جان من
stranger, never felt the words like a razor, but I won't give a damn about it later. مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
رادیو فردا.